السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي بإله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. ودائمة الأتيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم علم فدا. بحثمون پیرامون اصول جامعه قرآنی بود. انشالله امروز به آخرین اصل این اصول خواهیم رسید و اون اصل شهادت طلبی در خانواده هست. دشمنان اسلام این رو درست و دقیق درک کردند که تا زمانی که در یک جامعه مثل جامعه ایران روحیه شهادت طلبی باشه، اونها دستشون کوتاه خواهد بود. در وسط جنگ در سال 65 اون نظریه پرداز معروف ژاپنی الاصل آمریکایی فرانسیس فوکویاما، موقعی که اسرائیل میره در اونجا سخنرانی میکنه، به یک بحثی اشاره میکنه. جمله اویی هستش، میگه شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده است که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ. بعد تشریح میکنه، میگه بال سبز شیعه ریشه در انتظار داره و بال سرخش ریشه در شهادت و کربلا داره. میگه تا زمانی که شیعه این دوتا بال رو داشته باشه، ما هیچ زمانی نمیتونیم به اون افقی که شیعه داره پرواز میکنه برسیم. میگه ما باید این دوتا رو بگیریم، انتظار رو از شیعه بگیریم و روحیه شهادت طلبی. بعد میگه خب اگر ما بخوایم در یک کلام بگیم چه کار بکنیم که اینها گرفته بشه، خودش در ادامه به اینها اشاره میکنه. میگه باید این جریان را با تضعیف ولایت فقیه جلو ببریم. اگر ولایت فقیه در تفکر شیعه بخوره، هم کربلا از بین خواهد رفت، هم شهادت طلبی از بین میره. روحیه مبارزه با ظلم دیگه از بین میره، روحیه شهادت طلبی از بین میره. بعد میگه در صورت تضعیف ولایت فقیه، رفاه طلبی جای شهادت طلبی را میگیرد و پس از آن که اندیشه عدالت خواهی و انتظار نیز از جامعه رخت بربست، ما کار خود را انجام خواهیم داد. میگه اگر بتونیم راحت طلبی رو ما توی یک جامعه نهادینه بکنیم، روحی شهادت طلبی از بین خواهد رفت. شما نگاه کنید بین شهدا چند درصدشون رو پیدا میکنید که روحی راحت طلبی داشته باشند؟ اصلا مگر روحیه راحت طلبی با روحیه جهاد جمع میشه؟ کسی که راحت طلب بود، یک کنار شومینه خودش توی زمستون میشینه، روی این صندلی های چرخدار توییترش رو میزنه، فوش مدافعان حرمش رو میده، او رو چه به معنای جهاد و شهادت؟ او چی میفهمه؟ امثال انسانهایی مثل تاجزاده و امثال اینا که شهدای مدافع حرم رو اینطوری تخریب میکنند، اونها چی از جهاد و شهادت حالیشون میشه؟ اونها چی از عاشقی متوجه میشند؟ کسی که با پول حرام و حقوق نجومی به یک جایی رسیده، با پارتی بازی به یک جا رسیده، با 2 میلیارد پول به جایی رسیده که در فلان لیست قرار بگیره و در مجلس حضور داشته باشه، اون معنای شهادت میفهمه؟ اون میفهمه رزمنده هایی که 8 سال دفاع مقدس جنگیدند، شهدای مدافع حرم یعنی چی؟ اونا برن کار خودشون رو انجام بدن، بذارن کسانی که عاشق شهادت هستن کار خودشون رو انجام بدن. اینا کسایی هستن که اگر جنگ بشه، اولین کسانی هستن که از این کشور فرار خواهند کرد. حالا ببینید شما هستید ما نیستیم، شما ببینید اون روز که خدایی نکرده نه جنگ فقط تهدید به جنگ بشیم، اینها کجا خواهند بود؟ اگر میخواین ببینید اینها کجا هستند، اون موقعی که در فروردین ماه چند سال پیش، حدود 10 سال 12 سال پیش بوش تهدید کرد که ما در فروردین ماه به ایران حمله میکنیم، ببینید این طیف تو فروردین ماه کجا بودند، لب سواحل کدوم کشور بودند. اون موقع معلوم میشه که اینها آیا چیزی از شهادت متوجه میشن. ما باید در خانوادمون و در اجتماعمون کاری بکنیم روحی شهادت طلبی بین مردم پایدار بمونه. امام صادق علیه السلام میفرمایند پیامبر بعد از اینکه نماز صبح رو خوندند دیدن یه جوانی گوشه مسجد نشسته با یک حالت خیلی ژولیده‌ای. پیامبر ازش سوال کردند، گفتند چطوری صبح کردی؟ گفت آقا صبح کردم در صورتی که یقین داشتم. امام ازش فرمود، سوال کردن پیامبر که این جریان یقین تو چجوریه؟ اون شروع کرد توضیح دادن. بعد از اینکه یقینش رو گفت پیامبر این جمله رو فرمودند، فرمودند هاذا عبد نور الله قلبه بالایمان، یک بنده ای هستش که نور ایمان در قلب او روشن شده. بعد اون جوان از پیامبر درخواست کرد، گفت آقا از شما یک درخواستی دارم، دعا کنید در رکاب شما من شهید بشم. پیامبرم دعا کردند، او هم در اولین نبردی که پیامبر بعد از این جریان داشتن به شهادت رسید. این رو امام صادق دارن تعریف میکنه. همه ائمه بزرگوار ما شهید شدند بدون استثنا. شیخ صدوق ایشون این جمله رو مطرح میکنه، میگه پیامبر خدا و همه امامان ما شهید شدند، بعد عامل شهادت همه اونها رو مطرح میکنه. پیامبر مکرم اسلام هم شهید شدند، اما نه اون چیزی که مشهوره که یک زن یهودی ایشون رو مسموم کرد بعد از یک سال شهید شدند. ما سر جریان وحدت روایات رو مطرح نمیکنیم، اما در روایات ما هست که چه کسی از نزدیکان پیامبر رو به شهادت رسوند. علامه مجلسی در بهار یک بابی رو مطرح میکنه، باب انهم لا یتون الا بالشهاده، ائمه هیچ کدوم از دنیا نرفتن مگر با شهادت. روایات رو ایشون مطرح میکنه. این شهادت اون جایگاه بهترین بنده های خدا هست که اونها یک روزی به شهادت خواهند رسید. خب ما دعا میکنیم، امیدواریم یک روزی هم که قرار عمر ما به پایان برسه، عمر ما با شهادت تمام بشه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعضی ها شهید شدن، بعضی ها انتظار شهادت دارن میکشن. یاران امام زمان روحیه شهادت طلبی دارند. علی ابن عبدالحمید از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که وقتی وصف یاران امام زمان رو مطرح میفرمایند، امام میفرمایند درخواست شهادت میکنند و آرزو میکنند در راه خدا کشته شوند و شعار آنان این جمله است: یا لسارات نسیم. اونها برای خونخواهی از ابا عبدالله قیام کردند و عاقبتشون هم شهید میشند. شهدا در 8 سال دفاع مقدس و رزمنده‌های ما آرزوشون شهادت بود. شخصی میگه همه فرمانده‌ها نشسته بودیم، خرازی بود، زین الدین بود، بقایی بود، برای عملیات که آماده شدیم. شب حمله که مشخص شد، حسن باقری شروع کرد نوحه خوندن، شروع کرد اشک ریختن، میگفت شهادت از عسل شیرین تره. بعد هق هق میکرد، سرش رو به سجده گذاشت. میگن کف سنگر 3 لایه پتو پهن شده بود. وقتی سرش رو برداشت ما نگاه کردیم دیدیم 3 تا پتو خیس شده از بس برای شهادت اشک ریخت. خدا هم مزد این مجاهده اونها رو داد، اینها به شهادت رسیدن. خب شهادت طلبی یه ارکانی داره. اولین ارکان شهادت طلبی آگاهی و دانشه. انسان باید جایگاه شهید رو بشناسه، بدون چه کار انجام بده که عاقبتش ختم به شهادت بشه، بدون اگر چه کارهایی انجام بده این شخص شهید نخواهد شد. این رو باید بدون. مادر شهید زین الدین میگه موقعی که عروسم باردار بود به دلم خطور کرده بود که اگر فرزندش پسر باشه خدا میخواد پسر من رو بگیره و شهید کن. یعنی دعا میکردم که فرزندش دختر باشه. وقتی عروسم صاحب دختر شد خیلی خوشحال شدم. تا به مهدی گفتم او هم خوشحال شد، گفت شنیدم دختر برکته، پس معلوم میشه قرار برکت تو زندگی ما بیاد، یعنی من شهید بشم. همه چیز رو اینها ختم به شهادت میدونستن. دومین رکن از ارکان شهادت طلبی اخلاصه. کسی اگر برای خدا کار کرد، برای خدا مجاهده کرد، برای خدا سختی ها رو قبول کرد، اون شخص به شهادت خواهد رسید. سومین رکن با خبر بودن از خطرات این راهه. کسی که در راه خدا گام برمی‌داره برای شهادت مسیر سختی خواهد داشت، مورد تهمت‌ها واقع خواهد شد، اما باید بپذیره. فقر ممکنه به سمتش بیاد، او باید قبول بکنه. روحی راحت طلبی رو باید کنار بگذاره. این عزیزانی که در سوریه دارن می جنگن ببینی چی می کشند اینها. خبرها کم به دست مردم می رسه. توی زمستون چند تا عکس از دستان رزمنده های مدافع حرم آمد، دیدید چقدر اینها تاول زده بود، باد کرده بود از سرما، انگشتان چند تاشون رو قطع کرده بودند به خاطر همین که خشک شده بود. در کردستان 30-40 سال پیش این رزمنده ها چقدر انگشتای پاشون رو قطع کردن به خاطری که در پوتین یخ زده بود. جهاد این سختی ها رو داره. ثمره این جهاد ها و پذیرش این سختی ها شهادته. خصوصا هرچی زمان میگذره میبینید مؤمنین چقدر در سختی قرار میگیرند. اینها انشاءالله ثمره این مجاهده ها و سختی هاشون شهادت خواهد بود. چهارمین رکن عمل به وظیفه. هر جا که وظیفه بدونند اونجا گام برمیدارند. اینجوری نیست که چون دلشون خواسته یا حال کردند برن سوریه اینجوری باشن. نه، وظیفه خودشون دونستند. خیلی هم وظیفه خودشون دونستند که در این کشور باشند، شبهات رو جواب بدند، کار زینبی انجام بدن، وظیفه‌شون رو دارند عمل میکنند. الزاماً وظیفه این نیست که آدم حتما آرپیچی زن باشه. گاهی وقتا لازمه تو آشپزخونه جبهه کار بکنه، گاهی وقتا باید سر برونکات بگیره این ور اون ور بکنه. ببینیم وظیفه چیه. رکن پنجمش هم الگو قرار دادن اهل بیت و پیامبره. پیامبر و اهل بیت دائما در حال جهاد بودند. خب ثمره جهادشون شهادت بود. کسانی که در این مسیر هستند پیامبر رو الگوی خودشون قرار میدن. یاران پیامبر پیامبر رو الگوی خودشون قرار داده بودند. در دعاشون دعا برای شهادت بود. پیامبر شنیدن یک شخصی داره دعا میکنه، اللهم انی اسالک خیر ما تسال، خدایا بهترین چیزی که برای بندهات اراده کردی اون رو برای من قرار بده. پیامبر فرمودن اگر دعاش مستجاب بشه شهید خواهد شد. یاران پیامبر اینطوری بودن. شخصی میگه دیدم شهید بزرگوار، شهید بروجردی، مسیح کردستان یک گوشه ای نشسته. گفتم چی شده؟ جواب نداد. اصرار کردم، گفت خواب دیدم، خواب دیدم شهید ناصر کاظمی آمد داره با سرعت میره، دست من رو هم گرفت بلندم کرد از زمین کند داره میبره. بعد این شخص میگه یک دفعه دیدم چهرش بشاش شد، گفت یعنی میخوام به شهادت برسم. عشق به شهادت، اینها امام حسین الگوشون بود، برای همین لحظه به لحظه آرزوی شهادت میکردن. جایگاه شهدا این هست که روز قیامت همه آرزو میکنن کاش که به اون جایگاه برسند. تنها گروهی که خودش آرزو میکنه برگرده شهیده. روایت داریم پیامبر مکرم اسلام میفرمایند روز قیامت شخصی از بهشت آورده میشود، خداوند به او میفرماید ای فرزند آدم جایگاهت را چگونه دیدی؟ میگوید بهترین جایگاه. خداوند میفرماید آیا آرزویی هم داری؟ درخواستی هم داری؟ میگه پروردگارا هیچ درخواست و آرزویی ندارم جز این که مرا به دنیا بازگردانی، پس در راهت 10 بار کشته شوم، برای آنکه از فضل شهدا اینجا زیاد دیدم. آرزو میکنه کاش که برگردم شهید بشم. ببینید خدا روز قیامت میخواد به شهدا چه جایگاهی بده. یکی از چیزایی که خداوند به شهدا عنایت میکنه این است که اونها مهمان ویژه ابو عبدالله. یه شخصی شهید زین الدین رو در لحظه خواب میبینه، میگه وضع چجوریه؟ میگه ما شبای جمعه محضر امام حسینیم، هر کس ما شهدا رو شب جمعه یاد کنه ما هم اینجا کنار امام حسین رو یاد میکنه. دیگه لذت چی بهتر از این که آدم هم مجلس امام حسین علیه السلام باشه. انس ابن مالک از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودن هیچ یک از انسانهایی که داخل بهشت میشوند دوست ندارند به دنیا بازگردند و برای آنان همه آنچه روی زمین است باشد بازم آرزو نمیکنند. همه زمین رو بهشون بدن بازم آرزو نمیکنند برگردند جز شهید که آرزو دارد به دنیا بازگردد، پس 10 بار شهید شود به دلیل کرامتی که از خدا دیده است. از بس خدا بهش کرم کرده، لطف کرد، میکاش که میشد 10 بار زنده میشدم و باز شهید میشدم. پیامبر میفرمایند کل برن فوق کل برن بر، بالاتر از هر خوبی و نیکی نیکی دیگه است. حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، مگر کسی که در راه خدا کشته بشه. فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، دیگه بالاتر از اون کسی که در راه خدا به شهادت برسه هیچ نیکی نیستش. بالاترین نیکی ها این است. پیامبر میفرمند اشرف الموت قتل الشهاده، با فضیلت ترین مرگ ها کشته شدن و شهادت هستش. حضرت علی علیه السلام میفرمایند نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا، از خدا درخواست میکنیم جایگاه شهدا رو، بودن در کنار شهدا رو آرزو میکنیم و معایشت السعدا، بودن با انسانهای سعید، انسانهای عاقبت به خیر، اینها رو از خدا درخواست میکنیم و مرافقت الانبیا و مصاحبت با پیامبران رو درخواست میکنیم. این جمله نهج البلاغه امیرالمؤمنینه. در دعایی که بعد از اون 2 رکعت نمازی که در ماه مبارک رمضان بود و شما بزرگواران حتما توفیق پیدا کردید این نماز و دعا رو بخونید، این جمله رو میگیم واسالک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک مع اولیائک تحت رایة نبیک، از خدا میخواییم به درخواست میکنیم که مرگمون رو شهادت در راه خودش همراه با اولیائش زیر پرچم پیامبرش که به دست حجت ابن الحسن هست قرار بده. بعضی ها انتقاد میکنند، ایراد میگیرند، میگن چیه شما هی آرزوی شهادت میکنید، باشید خدمت بکنید. اینها دقت نکردند که شهادت زود مردن نیست، شهادت خوب مردنه. ما نگفتیم همین امروز شهید بشیم، گفتیم اون روزی که قراره بمیریم با شهادت بمیریم، وظیفمون رو انجام بدیم، جهادمون رو انجام بدیم، بعدش که خواستیم از دنیا بریم با شهادت از دنیا بریم. یک نکته مهمیه که انسان عاقبتش ختم به شهادت باشه. اما فایده روحیه شهادت طلبی چیه که ما باید این بحث رو در خانوادهمون داشته باشیم؟ گاهی وقتا در حوزه تربیتیه. وقتی ما در حوزه تربیتی الگومون شهدا بودند، آرزومون شهادت بود، سعی میکنیم خودمون رو با شهدا نزدیک بکنیم. خودسازی ما، خوشایندسازی ما جوری میشه که اون چیزی که شهدا دوست داشتند الگومون میشه شهدا. در حوزه اجتماعی گسترش حیات طیبه اتفاق میفته، ایثار اتفاق میفته، گذشت اتفاق میفته، دوری از بخل، دوری از حرص، همه اینها با روحیه شهادت طلبیه. در حوزه سیاسی اقتدار ملی، وحدت ملی، استکبار ستیزی، تحول گرایی، تکلیف گرایی، همه اینها به واسطه روحیه شهادت طلبی برای انسان اتفاق میفته. در حوزه نظامیگری افزایش قدرت بازدارندگی، امنیت ملی، کسی که از شهادت و از مرگ نترسه اینجوری میشه، انسان مقتدری میشه. روحیه ترس در خودش راه نمیده. اما اجر شهادت فقط مربوط به شهید نیست، خانواده شهید هم اجر میبرن. یک روایت مفصلی از حضرت علی علیه السلام است. ایشون در بخشی از اونجا که از قول پیامبر دارن نقل میکنن میفرمان و یقول الله عز و جل انا خلیفته فی اهله، خداوند میفرماد من جانشین اون شهید در خانوادهشم. و من ارضاهم فقد ارضاهم، هر کس خانواده شهید رو شادمان و خوشحال کنه من رو خوشحال کرد. و من اسخطهم فقد اسخطنی، هر کی خانواده شهید رو به خشم بیاره من رو به خشم آورد. چقدر بعضی ها خوش سلیقه اند. تو مغازه دیدم نوشته بود، یک مغازه سوپرمارکتی بود، بنده خدا خیلی هم وسیله ای نداشت، خودش هم مستضعف بود، نوشته بود اگر خانواده شهدا پولی همراهشون نیست ببرن، پدرانشون قبلا حساب کردند. اگر پدر اون فرزند نبود، اگر پدر اون بچه نبود، امروز ما اینجا نشسته بودیم راحت میتونستیم صحبت بکنیم؟ پدرش قبلا حساب کرد. این خانواده شهید هست. اما بزرگان، شهدا زنده اند، این رو باور بکنیم. متن آیه قرآن هست ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. فکر نکنید شهدا از دنیا رفتند، نه، اونا زنده اند، دارن در پیشگاه خدا روزی میخورند. خدا برای امثال من بی توکل و دیر باور که آیات قرآن رو باور نداریم، نمونه های زیادی در طول تاریخ از کسانی که شهید شدند آورده که ما متوجه بشیم اینها زنده اند. کتاب شهیدان زنده اند که مال مؤسسه شهید ابراهیم هادی هست رو مطالعه بفرمایید. خاطره 40 شهیدی که بعد از شهادت زنده بودن خودشون رو اثبات کردن در اونجا آمده. قبلا در مسجد اون کتاب رو پخش کردیم، مطالعه بفرمایید. یه شخصی استاد دانشگاه میگه شب در عالم خواب حاج ابراهیم همت رو دیدم، بهم گفت بیا سوار موتور بشو بریم یه جایی. سوار موتور تلری شدیم، من رو سوار کرد، رفتیم تو کوچه پس کوچه ها، به یه خونه ای رسیدیم، گفت ایشون شما رو کار داره. از خواب بیدار شدم، حراسون همسرم رو بیدار کردم، گفت چی شده؟ گفتم خواب حاج ابراهیم همت رو دیدم، من رو برد در یه خونه ای، گفتی باهات کار داره. همسرش سوال میکنه میدونی اون چه خونه ای بود؟ میدونی چه محله ای بود؟ میگه بله یادمه. میگه خب برو. ایشون میره دم در میگه با یک شراح نیمه های شب آروم در زدم، دیدم یه جوونی آمد دم در، گفت بفرمایید. گفتم آقا ببخشید این موقع شب مزاحم شما شدم، شما حاج ابراهیم همت رو کار داشتید؟ میگه تا این جمله رو گفتم هول شد، هراسون شد. گفتم چی شد؟ گفت چی، من امروز و الان داشتم خودکشی میکردم، عصری که تو فکر بودم از بزرگراه شهید همت گرد شدم، عکس همت رو که دیدم گفتم مگر نمیگن شما زنده ای؟ اگر واقعا زنده ای نذار من خودکشی کنم. باور بکنیم شهدا زنده اند. داستان امضای معروف شهید صالحی خانساری که امضای ایشون تو موزه هست و من قبلا عرض کردم خدمتتون، نمونه عینی و واقعی و بدون انکار زنده بودن شهداست. خلاصه داستانش این است که موقعی که شهید حجت الاسلام صالحی خانساری به شهادت رسید، خب همسر و پسر ایشون میخواستن برن از قم به خانسار برای مراسمی که فامیل ها در خانسار گرفته بودن. دختر ایشون 9 سال بیشتر نداشت، موقع امتحاناش بود، مجبور شدن بذارنش کنار یکی از فامیل. موقعی که برگه های امتحانی رو میدن به این دختر خانم، میگن این رو ببر خونه بده مادرت یا پدرت امضا کن. دختر میگه دلم شکست، از او بر پدرم شهید شده بود، مادرم نبود، آمدم خونه تا عکس پدرم رو دیدم بغضم ترکید، گفتم بابا مگر نمیگن شما زنده ای؟ خب بیا دیگه کارنامه رو امضا کن. رفتم با گریه خوابیدم، در عالم خواب دیدم پدرم آمد بهم گفت دخترم برو کارنامه تو بیار من امضا کنم. میگه گفتم بابا کدوم کارنامه؟ یادم آمد، رفتم سریع از داخل کیف آوردمش بیرون، روی میز گذاشتم، یه خودکار قرمز اونجا بود. من میدونستم پدرم با خودکار قرمز هیچ وقت امضا نمیکنه. گفتم بابا صبر کن برم خودکار بیارم. رفتم از سر کیفم خودکار آوردم، دیدم پدرم نیست. از خواب بیدار شدم، عجب خواب شیرینی. میگه بلند شدم فردا برم مدرسه، رفتم نگاه کردم توی کیفم، دیدم کارنامه نیست. هر جا رو گشتم پیدا نکردم، دیدم رو همون میزی بود که در عالم خواب دیده بودم. آمدم نگاه کردم، دیدم پدرم زیر کارنامه رو امضا کرده، نوشته کارنامه ملاحظه شد، صالحی خانساری امضا میکنه. این کارنامه رو بر میدارن میبرن پیش امام. امام دستور میدن، میگن برید تحقیق کنید ببینید آیا این امضا واقعا امضای شهیده. نیرو انتظامی در جوابی که میمیسه کشف هویت میسه بله امضای خود شخص. امام میفرمان ببینید از چه جوهری استفاده شده. تو جواب میاد که از هیچ جوهر دنیایی استفاده نشده، ما شبیه این جوهر تا حالا نداشتیم. این کارنامه الان در موزه هست. فرانسوی ها وقتی میان قم اول میرن همونجا رو نگاه میکنن، اونا شنیدن این جریان، میرن تحقیق میکنن کسانی که قبول ندارن زنده بودن شهدا رو ببینند این جریان ها. شبیه این داستان ها در زنده بودن شهدا زیاده. آخرین داستانی هم که عرض کنم خدمتتون، داستانی است که راوی این داستان آیه سید منصور حسینی، برادر سید زهرا حسینی، راوی کتاب دا. ایشون این داستان رو تعریف میکنه. ایشون جزء تیمای تفحص هست. ایشون میگه در 20 تیر 74 برای ما مهمون آمد، پسر عموی من آمد با چند تا از فامیلامون، همه آمدن خوزستان با فامیلای همسرم. ما تو خونه حتی نون نداشتیم. همسرم آمد نگران، گفت چه کار بکنیم؟ گفتم خدا بزرگی. رفتم هر جور بود یک کمی نونی چیزی خریدم، شب رو سپری کردیم. صبح شد، من رفتم از چند نفر توی بازار یکم جنس نسیه خریدم، از یک سوپری یکم خریدم، از میوه فروشی یکم میوه خریدم، از ماهی فروشی ماهی گرفتم. گفتم آخر ما پولش رو میارم. دادم به همسرم، گفتم دیگه باید با این صبر کن. میگه رفتم برای تفحص. همینجور که داشتیم تفحص میکردیم دل من شکست. گفتم شهدا این درسته؟ من تو این گرما آمدم، داریم بدن مطهر شما رو پیدا میکنیم، تا حالا هم که از شما درخواستی نکردیم. خودتون آبروی ما رو حفظ بکنید، ببینید ما داریم چی میکشیم، جلو زن و بچه‌مون اینجور خجالت زده ایم. ایشون میگه همون روز 3 شهید پیدا کردیم، یکیشون هم پلاک داشت هم کارت شناسایی، کارت شناسایی پرس شده بود، تصویر شهید، نام شهید کاملا مشخص بود. ایشون میگه من از بس ذهنم مشغول بود یادم رفت اینها رو تحویل بدم، قرار بود برم خرمشهر تحویل بدم، یادم رفت اینا تو جیبم موند. آمدم خونه، همسرم نبود. یکی از فامیلامون یه خانومی آمد یک دسته پول به من داد، گفت این رو یه شخصی آمد دم در، گفت این رو به آقا سید بدید. من گفتم شما؟ گفتش از آشناهاشیم، خودش میشناسه. یه خورده حسابی با هم داشتیم، این خورده حساب رو آوردم دادم. میگه من هرچی فکر کردم یادم نمیاد من به کی پول قرض داده بودم. خوشحال شدم پول رو گرفتم، گفتم خدا روزی رو رسون. رفتم جای این سوپرمارکتی که قرض کرده بودم، آمدم پول بدم. ایشون گفت پسر عموتون آمده پول رو حساب کرد. من گفتم عجب آدمی ای پسرم، چرا به من نگفته بود؟ رفتم جای ماهی فروشه، اون گفت پسر عموتون آمده حساب کرد. رفتم میوه فروشه، گفت پسر عموتون آمده حساب کرد. آمدم خونه، دیدم همسرم هم آمده، آمد به من گفت یه شخصی الان آمد یه پولی آورد. گفت پسر عمویم. گفتم پسر عموم که الان اینجایه؟ گفت نه، گفت پسر عموشم. من رفتم پیش پسر عموم، گفتم چرا به من نگفتی رفتی پول رو حساب کردی؟ گفت من پولی حساب نکرده بودم. تعجب کردم، برای کاری رفتم بیرون، وقتی برگشتم دیدم همسرم وسط حیاط نشسته داره گریه میکنه. نگاه کردم دیدم وسایل جیبم رو آورده بیرون که شلوارم رو بشوره. عصبانی شدم، گفتم زن باز رفتی سراغ پلاک شهدا، حالت بد شد؟ من بهت گفتم تو که طاقت نداری، کی میگه کنار پلاک شهدا بری؟ دیدم با همون عشق کارت شناسایی شهید رو نشون داد، گفت به خدا قسم همین بود، همونی که الان آمد در خونمون پول داد همین بود. من گفتم خانم چی میگی؟ این شهید خیلی وقت شهید شده، بیش از 10 شهید شده. گفت به حضرت عباس همین بود. من رفتم پیش این خانم دیگه از فامیلمون، بهش گفتم خانم اگر اون شخصی که پول آورده رو ببینی میشناسی؟ گفت بله که میشناسم، کارت شناسایی رو نشون دادم. گفتم همین بود؟ گفت بله همین بود. کلافه شده بودم، رفتم میوه فروشی، گفتم همین بود؟ گفتن همین بود. رفتم به سوپرمارکت، گفتم همین بود. رفتم به ماهی فروشی، گفتم همین بود. شون میگه تا شب توی بازار نشسته بودم و عشق می‌ریختم. این شهید بزرگوار شهید دادگره. از شهدای شمال اگر خواستید قبر شریفش رو زیارت بکنید، وصیت کرده در 5 جاده ساری نکا بعد از بیمارستان دوانه سوختگی قبل از روستای خارکش امامزاده جبار ایشون دفن هستند. این شهدا زنده اند، باور بکنیم، دعا بکنیم انشاءالله خداوند عاقبت ما و نسل ما رو ختم به شهادت در آغوش مولامون حجت ابن الحسن قرار بده انشاءالله. انشاءالله این چشمان ناقابل و گناهکار ما رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور کنه. انشاءالله که خداوند شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، رفتگان این جمع، این شهدای مظلوم یمن که این روزها دارن به خاک و خون کشیده میشن، شهدای مظلوم در غزه که این روزها در سخت‌ترین لحظات زندگیشون هست، کسانی که باز موندن به همشون صبر و اجر عنایت کنه، کسانی که شهید شدن خدایا همشون را از صاحب ابا عبدالله محشور بگردان، خدایا خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.